بچه ها که معمولا ببینیم واکسن به حال دولت باید یه خزینه ای بده اون واکسن رو بخره و بعد توضیح کنه بین مردم، باید یک توجیهی داشته باشه. الان توجیهش برای سن پایین، آقای دکتر ما توی اون گروه هایی که کاندید مناسبه شما یه مروری بفرمایید اونهایی که ضرورت داره واکسن رو الان بزنن و معمولا هم یه همچین هزینه اثر بخشی رو در نظر میگیره نظام سلامت، بعد شروع میکنه واکسن خریدن رو توضیح کردن.
ما کلا در تعریف واکسن ها چند اصطلاح داریم، یک اصطلاح ضروری داریم، یه اصطلاح توصیه شده داریم، یه اصطلاح روتین داریم. واکسن آنفلانزا جز واکسن های روتین کشوری ما نیست. روتین مثل همین مثلا فرضاً واکسن دوگانه، سگانه، فلج اطفال، اینا که هپاتیت بی، اینا که مثلا تو وقتی بری تو هر مرکز بهداشت درمانی که ویژه واکسیناسیون هستش اسمتو میدن، فامیلتو میدن، نظری بهت به ترتیب میزنن و یا بچه نوزادی که به دنیا بیاد از هم و بعد تولد شروع که یک سری واکسن ها و به صورت دوره ای بعض واکسن ها تکرار این میشه واکسیناسیون روتین. خب کشورها با هم متفاوت هستن، شاید 80% واکسن ها تو اکثر کشورها یکسان باشه اما حدود 10-20% کشورها واکسیناسیون متفاوت هست، یعنی واکسیناسیون روتین نیست. خب پس واکسن آنفلانزا میاد تو قسمت دوم و سوم، یعنی واکسن های توصیه شده و واکسن های ضروری. شما الان اگه خواستید مثلا در ایام آنفلانزا خواستید برید مکه، واکسن آنفلانزا جز واکسن های ضروری شما هستش. یعنی اگه این کارت واکسن نداشته باشی شما رو وارد خاک عربستان نمی کنم. این میشه واکسن ضروری. یعنی خواستید مثلا شما اگه خواستید برید بعضی مناطق آفریقایی و یا آمریکای لاتین، اگه واکسن تب زرد نزده باشید شما رو راه نمیدن، باید حتما این میشه واکسن چی؟ ضروری. اما بعض واکسن ها واکسن توصیه شده هستن. آنفلانزا از بحث مکه و اینا که بگذری میاد جز واکسن، جز اون الزامات واکسن چی؟ ریکامندیشن یا توصیه شده. یعنی حالا ما به کیا توصیه میکنیم؟ وقتی توصیه میکنیم یعنی ما اطلاعات درست در اختیار شما قرار میدیم، منبع هم قرار میده. یعنی من به شما توصیه کنم آقا برو واکسن آنفلانزا بزن، تمام کشور به گردوش واکسن پیدا نشه خود بی خوده، یا نه واکسن تو کشور باشه من توصیه به موقع به شما نکنم بازم چی؟
به درد نمیخورم.
یعنی باید به فرد نیازمند در حضور منبع آموزش لازم برای کار انجام بشه
در زمان مناسب.
در زمان مناسب دقیقا. حالا کیا هستن؟ از زمان واکسن آنفلانزا از تقریبا نزدیک های سپتامبر، یعنی نزدیک های شهری بر ما هست که الان آخر های شهری بر ما هستیم، تا تقریبا نزدیک های آخر تا می، یعنی تقریبا تا اردیبهشت، یعنی حتی خود اوایل می هم کس بزنه کس بهش میگه چرا زنی کار غلطی انجام ده، چون شما نمیدونی که این تتمه اردیبهشت ماه اونا آیا این فرد مواجه پیدا میکنه با یک فرد مبتلا به آنفلانزا یا نه و دچار بیماری میشه یا نمیشه. پس یعنی اما یه زمان مناسب داریم، زمان مناسبش همین اوایله، هم یک ماه اول، یعنی واقعا حواشی سپتامبر یا حواشی شهریور ما بهترین زمان هست، یعنی ورود به پاییز باید بهتر فرد واکسن آنفلانزاشو
زده باشه.
کیا باید بزنم؟ کسایی که باید بزنن من الان چند دسته میکنم که خیلی راحت یاد بگیریم. کسایی که نقص ایمنی دارند، سیستمشون مشکل داره، مثل که فرد شیمی درمانی داره میشه، فرد پیوند کرده، حتی خب وقتی پیوند میگم پیوند های مثلا تا 6 ماه اول و بعضی ها 12 ماه اول، بعضی ها حالا من به صورت کلی دارم میگم از اون زمان خاص و بحرانیش گذاشته باشه. کسایی که افراد مسن هستن بالا 65 سال چیزا، اینا در افراد هستن که سیستم ایمنی مناسبی ندارن. پس باید بزنن حتما. خب افراد هستن که گروه دوم که افرادی که در مواجهه با این افراد هستند، طرف خانومش، شوهرش، بچهش نقص ایمنی داره، داره تو هم که مرتب باید در مواجهه تو باید بزنی، تو نزنی، تو آنفلانزا میگیری و اگه آنفلانزا بگه علاوه بر واکسن، چون که واکسن در شمایی که ایمنیت خوبه، ممکن است تا 80-90% ایمنی بده، تو اون فرد که نقص ایمنی داره ممکن زیر 60% ایمنی بده.
مثلا این مورده معمولا نیست تو اون فهرستی که وزارت بهداشت میده برای رایگان واکسیناسیون.
اصلا اون قسمت دومش هم رایگان نمیده وزارت بهداشت، اون میگه به فرد مسل رایگان میده، اصلا نمیده.
معمولا دوست ما اینو تو خبرو شنیدیم که نمیده. آقا این تعدادی که ما اعلام میکنیم شما بیه مرکز جامعه ما واکسن بهتون میدیم، مثل پرسنل درمان.
اصلا فقط به پرسنل درمان،
فقط به پرسنل درمان،
پرسنل درمان وزارت بهداشت به گروز هست به ورکرها، گروه سیستم کسایی که تو بیمارستان ها کار میکنند و یا یه دوره اومد یک تا یا دو دوره به پزشکا داد اینا، ولی جایی مجانی نمیده، اصلا مجانی نمیده. و بعد خب پس شد گروه پزشکی، گروه پزشکی من پزشک مرتب با افراد نقص ایمنی سر کار دارم، با بیمارای دیالیزه سر کار، بیمارای دیالیزه هم شامل حال این گروه ها میشه، با بیمارای سرطانی سر کار داریم، نقص ایمنی هم بلازم، ما پزشکا و پرستارها و کسایی که با اینا سر کاریم، این گروه هم گروه هستن که باید. گروه بعدی بچه های هستن سه ساله تا حدود 9 سال. حالا تو بعض گایلاین ها این اومده تا 6 سال
کرده،
اما بعض گایلاین هایی که دیگه خصوصا گایلاین هایی که به نوع وابسته به شرکت هستن، این تا 9 سال من گونه که حتما این زمان هم چی پوشش داده بشه، که ما باید بدونیم تو افرادی که زیر 9 سال هستن هم مقدار واکسن کمتر هستش، هم اگه دفعه اول باشه باید 2 دوز واکسن بزنیم.
بله،
یعنی به فاصله 1 ماه آینده بعد از دوز اول با 1 دوز گیر، ولی اون دوز اول ممکن تاثیر خاصی
نزاره،
نداشته باشه. اینا پس دکتر بعدی که هست. و گروه هایی که مثلا فرضی اگر بیماری بگیرن احتمال که بیماری آرزه داشته، مثلا کسایی که آسپرین دارن مصرف میکنن، اینا اگر آنفولانزا بگیرن وارد مثلا یه بیماری مغزی میشن، سندان ریبیش میگن، اینا هم حتما باید چکار کنن؟ واکسن زوره بگیرن. پس من بایدم خیلی راحت الان به هر کسی که بگی بر اساس این تعریفه که من کردم متوجه میشه که این واکسن رو بگیر یا نگه. خب چون کار من یه مقدارم ترابل مدیسین هستش، طب مسافت هستش، من یه چیزی باید اضافه کنم. افراد شاخص حتما باید واکسن آنفولانزا بزنن. الان مثلا با مثال آقای رئیسی رئیس جمهور است، باید حتما بزنند. مقام معظم رهبری حتما باید واکسن رو بزنند. چرا؟ یه رئیس جمهور آنفولانزا بگیرد یه هفته برهمده کشور ما میخوابه دیگه،
به خاطر
خب بعد هم که امروزه تیم که اتفاق خاصی داره میفته متاسف کنه، اما به هر حال
پس افراد شاخص
شاخص بده قهرمانان معدی باید بزنن. افراد میخوان بدن فضا مسابقه تیم والیبال ما داره
رقابت جهانی،
آفرین، اینا باید بزنند. تجاری که مرتب رفت و آمد دارن باید بزنند. از نظر من که ترابل مدیسین کارمه، طب مسافرتی کارمه، کسایی که مرتب رفت و آمد بیرونی دارن، حتی آدم مهمی هم نباشن، برای تفریح میخواد بره، برای فلان میخواد بره، دانشجو هستش، برای خارج کشور، اینها هم بهتر واکسن آنفولانزا بزنند. خب چون درمانش تشخیص ممکن آنفولانزا این نیست که شما نمیفهمید که اگه یخ گرفتی سبک بگی یا شدید، پس اینها هم باید چکار کنن؟
بهتر است بزنن.
اینا هم بزنن. بعد یه گروه افراد دیابتی باید بزنن. من اشاره کنم افراد دیابتی باید بزنن. لذا نگو وقتی ما محاسبه میکنیم میگویم مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون واکسن داریم، شما در کشور ما چند درصد دیابتی داریم؟ فقط همون دیابتی ها میگم ما هم عدد 4 میلیون
اصلا این گروه اختصاصی که شما گفتین تعداد خیلی میبره بالا.
و بعد یکی از گروه هایی که ریکامند میشه، خب
پیشنهاد میشه،
پیشنهاد
اما کمتر از 1 دقیقه ببخشید فرصت،
اونا گروه بین 50 تا 65 سال هم بعضی میگن که اینا بهتر که اینا حتما واکسن رو بزنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جالب بود، اولین بار بود که من اینقدر تخصصی میشنیدم، چون شما تخصصتون طب مسافرتی هم هست، فرمودین برای افراد شاخص و قهرمانان ورزشی، کسی که ترددهای خیلی زیاد دارن، تجار و بالاخره اونهایی که آنفلانزا واقعا خیلی اگر ابتلا بهش اتفاق بیفته خیلی اون وقت میتونه زمینگیر بکنه برای یه مدتی و از فعالیت روزمره اینها رو دور بکنه که فعالیت روزمره هم اهمیت خاصی از نظر اجتماعی داشته باشه برای اون افراد. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون آقای دکتر ایزدی بزرگوار. امیدواریم که واقعا پیشبینی برای پاییز ما با کمترین آسیب مواجه باشیم. عزیزانی که مجلس تشریف میبرن، دانشجویان ما و همه مردم عزیز کشورمون در سلامت باشن. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
زمینش بخورد زود، آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود، دریا شود آن رود که پیوست روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بستی که در چله این کهنه کمان است، بستی که در چله این کهنه کمان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، داری که رسیدن هنر گام زمان است، داری که رسیدن هنر گام زمان است. We'll be right back.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، به فرایند ذهنی گفته میشه که به انتخاب یک اقدام در مقایسه با اقدامهای دیگه منجر میشه. تصمیم گیری در سلامت روان و بهبود روابط بین افراد تأثیر زیادی داره، به خصوص در مورد بچه ها. راجع به تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان بچه ها صحبت میکنیم. چگونه به بچه هامون یاد بدیم تا تصمیم گیری درستی در زندگیشون داشته باشن؟ امروز دکتر رضا کاظمی روانشناس، کارشناس محترم برنامه ما هستند و البته اولین بخش این برنامه هم گزارش سرکار خانم اکبرزاده است. بشنویم.
به نام خدا. سلام. اطلاعات و آگاهی های ما به ما کمک میکنه تا بتونیم تصمیم های خوبی رو توی زندگیمون بگیریم. در ضمن از تجربه های دیگران هم میتونیم استفاده بکنیم. بعضی وقتا بعضی ها اهل ریسک هستن و با همین ریسک پذیری میتونن تصمیم گیری های خوبی داشته باشن. راستی نظر شما چیه؟ اطلاعات و آگاهی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها به شما کمک بکنه؟
مسلما خیلی تاثیر داره. ببینید، اگر که فرزان همسر من فعالیت های اجتماعی نداشت یا تو جامعه نبود یا اطلاعات و آگاهی که مربوط به زندگی هستش نداشت، من نمیتونستم انقدر بهش اعتماد بکنم. مطمئنا اینا رو دیدم که بهش اعتماد دارم.
توی تصمیم گیری ها میشه ریسک پذیر هم بود؟
بله بله، اصلا من میتونم بگم خیلی ریسکه. شاید به خاطر همون باشه که من جرأتشو ندارم، میسپارم به عهده ایشون.
اطلاعات و آگاهی فرد چقدر در تصمیم گیری میتونه بهش کمک بکنه؟
مثل اینه که بخوای یه راهی رو بری نقشه نداشته باشی. اگه اطلاعات نداشته باشی که مطمئنا به ترکستان دیگه، ولی خیلی موثر.
تجربه هم به شما کمک میکنه تصمیم گیری خوبی داشته باشی؟
100%. بالاخره همون جزء اطلاعات و چیز میشه دیگه. تجربه های ما به ما اطلاعات میده میتونیم بهتر تصمیم بگیریم.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
یه آدم تو جوونه میتونه قدرت ریسک داره، ولی خب من خودم فکر میکنم آره، مثلا یه جاهای پا گذاشتم مثلا رو حرفت پدر مادر میون نتیجهشو گرفتم، یه جایشم نه، ولی خب بالاخره وقتی انتخاب میکنیم حزم میکنیم.
نقش اطلاعات و آگاهی در تصمیم گیری چیه؟ تجربه های دیگران
خیلی زیاده، چون زمانی که میخواستم درس بخونم از دیگران خیلی کمک گرفتم، از تجربه دیگران خیلی کمک گرفتم. طبیعتا تصمیم گیری اطلاعات توی همه چیز نقش داره. حتی اگه نخوای تصمیم هم بگیری، اون اطلاعات خیلی کمکت میکنه.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
گاهی اوقات، همیشه نه.
همین ریسک پذیری چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
ریسک پذیری خوب اونم نقش زیادی داره، ولی اینکه چه جوریشو من چیزی تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم.
Thank you.
خب من سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کاظمی روانشناس. خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، تصمیم گیری در زندگی همه ما بزرگ و کوچیک، زن و مرد، پیر و جوان میتونه تاثیرگذار باشه. اما اطلاعات و آگاهی فرد در ارتباط با تصمیمی که قراره بگیره هم شرط مهمیه. در مورد بچه‌ها اختصاصاً امروز می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چگونه ما به عنوان پدر و مادر این اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم تا اونها در تصمیم گیریشون تصمیم درستی بگیرن.
درست. برای بچه‌ها یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی انتخاب رشته تحصیلیشون هست و بهتر هست که تو این زمینه همینطور که تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم اطلاعات درستی رو به فرزندان انتقال بدن.
بله.
اما نکته‌ای که هست ماش گاهی اوقات می‌ذاریم که فرزندمون خودش تصمیم بگیره، اما وقتی که بنابر اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبی فرد دچار مشکل میشه، اون وقت شروع به سرزنش و شماتت کردن فرزند نباید کنیم. نباید بهش بگیم که اگر حرف منو گوش میکردی الان دچار این مشکل نمیشدی، چون بچه ها نیاز دارن که تجربه کنن، بچه ها نیاز دارن که خودشون تصمیم بگیرن و بعد از اون هم اگر دچار مشکل شدن خودشون بدونن که این ناشی از عملکرد خودشون بوده. توی صحبتایی که دوستان مطرح کردن بحث تجربه هم یکی از اون موارد بود. باید بچه های ما تجربه کنن. اگر ما فرصت تجربه کردن به اونها ندیم و فقط خودمون توی وهله های مهم زندگی تصمیم بگیریم برای اونها، این افراد توانمندی نخواهند بود. نمیتونن تصمیمات دیگه رو تو زندگیشون با قطعیت بگیرن. حتما نیاز داره که باز دوباره با پدر، باز دوباره با مادر مشورت کنه. تو جامعه ما این امر خیلی زیاد مصداق پیدا میکنه به صورت افراطی. به صورت متعادلش بسیار عالی و مطلوب هست، اما وقتی که افراطی میشه و فرزندان، گاهی اوقات ما توی پسرها هم اینو داریم زیاد میبینیم که توی تصمیمات مهم زندگی حتما باید با پدر و با مادر حتما مشورتی داشته باشه. من فکر نمی کنم که به صورت افراطی این فرآیند خیلی خوب باشه، اما به صورت متعادل میتونیم به فرزندانمون کمک کنیم، به فرزندانمون اطلاعات درست بدیم و فرصت تجربه کردن رو بهشون بدیم. نکته دیگه‌ای که خواهم داد توی گزارش بود بحث ریسک پذیری هست.
بله.
بسیار از افراد معمولا ترس دارن موقع تصمیم گیری، میگن نکنه من اشتباه کنم، نکنه اتفاق بدی بیفته. باید بدونیم که احتمال اتفاق بد هم هست. ما این جرأت رو باید داشته باشیم که دست به ریسک بزنیم و احتمال اینکه دچار مشکل بشیم تو ذهن خودمون باید داشته باشیم. اینکه اگر من دچار مشکل بشم پس تصمیم نگیرم و این تصمیمو به والدین خودم انتقال بدم، کار بسیار اشتباهی است. والدین نباید اینو بپذیرن و باید فرزندان این امکان رو بدن که تجارب نوینی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعدی راجع به دادن اطلاعات و آگاهی کافی به فرزندان هم با شما صحبت میکنیم. مرد تاجری ورشکست شده بود. روزی حکیمی که قصد داشت تصمیم مهمی رو بگیره از مرد تاجر دعوت میکنه تا در اتخاذ تصمیم به اون کمک کنه. شاگردان مرد حکیم از مرد حکیم پرسیدند اون مرد یه تاجر ورشکسته است و نمیتونه به مشورتش اعتماد کنی. مرد حکیم در جواب گفت شکست یک اتفاقه. کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه‌ای رو نداشته هزاران قدم جلوتره. اون روی دیگه موفقیت رو به وضوح لمس کرده و تارهای متصل به شکست رو هم میشناسه. او بهتر از هر کسی دیگه میتونه سیاه‌چاله‌های منجر به شکست رو به ما نشون بده. وقتی کسی شکست میخوره بیشتر از اونی که موفق شده درس گرفته. برنامه زندگی زیباست رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تصمیم گیری و یاد دادن تصمیم گیری های درست در زندگی به بچه هامون. آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس هم همراه ما هستند و ما از صحبت‌های ارزشمندشون استفاده می‌کنیم. خب آقای دکتر، اول نظرتون راجع به این داستان کوتاه چیه؟ فردی که دچار شکست شده در یک مسئله به نظر شما واقعا هزار قدم جلوتر از افرادی هست که شکست نخوردن؟
درست. اگه دقت کرده باشن، ما معمولا تو برنامه‌های تلویزیونی و سایر جاها از افرادی دعوت می‌کنن که آدمای موفقی بودن و ما دنبال هستیم که رمز موفقیت این افراد چی بوده.
بلی.
خیلی نکته خیلی جالبی تو این داستانک بود اینکه ما با آدمایی که با شکست مواجه شدن چرا صحبت نمی‌کنیم. درس‌های بسیار زیادی نهفته هست در زندگی این انسان‌ها، کسایی که تجارب ناموفق داشتن، کسانی که به خاطر تجربه ناموفقشون الان درگیر مسائل قانونی و مشکلات دیگه‌ای تو زندگیشون هستن. قطع یقین پی بردن به این که فرد در اون لحظه به چیزی فکر میکرده برای دوستان ما بسیار آموزنده میتونه باشه که اون تصمیمو در زندگیش گرفته که حالا شده منجر به شکست. ما همونطور که مسیرهای مثبت توی زندگیمون باید بدونیم، از مسیرهای منفی هم باید آگاهی داشته باشیم.
بله.
انسانهایی که در جهت مثبت فکر کردن و تصمیماتشون همیشه باعث موفقیتشون شده، آدمهایی که در جهتهای دیگه فکر کردن و تصمیماتشون باعث شده که توی زندگی موفقیت رو کسب نکنن و شکستهای پیاپی رو داشته باشن. من موافق هستم که در شکست درسهای زیادی نهفته هست و پیرو به صحبت قبلی خودمون فاماده به این که ما باید فرصت شکست رو به فرزندان خودمون بدیم، به این منظره که حتما نباید فرزند ما تو زندگیش تصمیمات موفقی داشته باشه.
باید.
تا ما اون وقت بهش اعتماد کنیم بگیم حالا تو میتونی تو زندگیت تصمیمات خوبی داشته باشی. اگر به فرزندانمون این قضیه رو انتقال بدیم که در پس هر تصمیم گیری دو اتفاق هست، یا موفقیت یا شکست شما، و شکست شما هم نکته منفی نداره، در صورتی که در آینده تکرار نشه، مسلما میتونیم به فرزندانمون اطلاعات خوبی رو راجع به تصمیم گیری انتقال بدیم.
بسیار خوب. یه نکته مهم که من مطمئنم که سوال خیلی از دوستان ما هم ممکنه باشه اینه که وقتی ما به عنوان پدر و مادر به فرزندانمون اطلاعات و آگاهی میدیم، این مشکل برای اونها به وجود میاد که ما در حقیقت داریم نوع تصمیم گیری رو به اونها آموزش میدیم. فرق این دو با هم چگونه میشه بارز باشه؟
درست. به صورت بیانی خواهد بود، ما میتونیم به فرزندان بگیم که پسرم دخترم، من فکر میکنم که این رشته تحصیلی آینده به این صورت داره، بر اساس مستندات و انتخاب با خودت خواهد بود. عنوان بشه که انتخاب حتما با خود شما هست. وظیفه حتی مشاورهای تحصیلی هم تصمیم گیری راجع به آینده فرد نیست، چون خیلی از اوقات وقتی که بچه ها میرن بابت انتخاب رشته تحصیلی، مشاور حق تحکم کردن راجع به یک رشته رو نداره، فقط میتونه که آگاهی به فرد بده و فقط میتونه که اونها رو آگاه کنه از شرایطی که در پیش روی فرد هست.
بله.
اون وقت خود فرد میتونه تصمیم بگیره که در اون مسیر قدم برداره یا قدم بر نداره.
متشکرم از شما. برنامه زندگی زیباست امروز به موضوع تصمیم گیری و یاد دادن این تصمیم گیری های درست به بچه ها پرداخت. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آغوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحن سبز گلشن قصه گفتنهای باران با من، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشد، خاک اوریان رخت از گل میپوشد، نقل تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.